سلام سلام، چطوری؟ خوبین؟ من بالاخره برگشتم. واقعا هم غیبتم خیلی کبرا بود، دیگه از طغرا گذشت. فکر میکنم یک سال و نیم گذشته یا یک سال، نمیدونم، ولی خیلی وقته که گذشته. و فکر کردم اول واقعا یکم انگیزم از دست داده بودم که پادکست بزنم، یعنی پادکست رو ادامه بدم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که مراجعام خیلی راجبش دارن با هم صحبت میکنن و سوال میکنن و روی روحیهشون تاثیر مثبت داره و همینطور فالوورای پیج. واسه همین من تصمیم گرفتم که پادکست رو ادامه بدم. سعی میکنم برای اینکه خب خودم زیاد وقت ندارم، سعی میکنم قسمت‌های خیلی کوتاه‌تری رو درست کنم از این به بعد. میخوام امروز و این اپیزود و این قصه جدیدمون رو با پادکست با این شروع کنم که اسکریپتم راستش ندارم، همین فقط اومدم نشستم اینجا به خودم گفتم بشین یکم صحبت کن، این شاخ قول انسداد پادکست رو بشکن. در واقع من میخوام فقط یه توضیح کوتاه از چی بدم؟ تغذیه شهودی، که خیلی هاتون میان میگین چیه و چی نیست. تو پیجم البته یه پست هست که پین کردم، اطلاعات کامل تغذیه شهودیه، کامل که نیست ولی خب حالا یه توضیحاتی هست، میخوام حالا اینجام راجبش صحبت کنم. پس بزنین بریم، میخوایم بزنیم توی کار تغذیه شهودی. تغذیه شهودی چیه؟ اصلا از کجا اومده؟ چی میگه؟ چی میخواد از جون ما؟ و تو چی میگی؟ کی میاد؟ تغذیه شهودی یک متد رجیستر شده هستش، در آمریکا رجیستر شده، به اسم اینتویتیو ایتینگ هستش. دو نفر از کسانی که در واقع دو نفر بودن که این متد رو اعلام کردن، روش اسم گذاشتن و دارن و شروع کردن باش کار کردن، به نام های الیس رایش و اولین تریبولی. این دو نفر رجیستر دایتیشن بودن، یعنی متخصص تغذیه بودن و خب آدم ها رو کمک میکردن لاغر بشن، کاهش وزن پیدا کنن، خیلی هم هپی بودن، خیلی هم خودشون میگن رژیمامون اصولی بوده، همه چی اوکی بوده و خب داشتیم میرفتیم جلو و زندگیمون رو میکردیم و یی آخ جون مراجعمون مثلا لاغر شدن. بعد از یه جایی یکم به چششون اومد که وا، چرا اون مراجعه که لاغر شد هی بر میگرده؟ اینو که ما پارسال لاغر کردیم چرا دوباره اومد؟ چرا امسال اومد؟ و یکم براشون عجیب میشه این برگشت وزنی. میرن شروع میکنن یکم مقاله ها رو خوندن که شاید مثلا رژیمشون رو باید بالا پایین کنن، چیکار کنن، چرا همچی میشه. و وقتی که شروع کردن مقاله های وزنی رو خوندن، یه پترن عجیبی رو توی مقاله ها پیدا کردن. اونم این که هیچ مقاله بعد دو سال فالو آپ نداشته و دنبال این که خب حالا اون مراجع با این روش لاغر شد بعد دو سال کجای دنیاست نبوده. و بعد که رفتن دنبال این موضوع گشتن، دن اکثر آدما، 95% آدما، این توی سایت ندا سایت، حالا میدونم به ایرانی اسمش معنی میده ولی سایت اختلال تغذیه است، فکر میکنم میشه National Disorder Eating Association، حالا بر ما معنی ندا میده، ولی توی سایت ندام نوشته 95% از کسانی که رژیم کاهش وزن میگیرن وزنشون بین 2 تا 5 سال برمیگرده، 85% از این 95% وزنشون بیشترم میشه و اگر دوباره رژیم بگیرین هی دوباره وزن برمیگرده و شما میفتین توی دایره باطل یویو دایتینگ، یعنی هی رژیم میگیرم هی میفتم بیرون، هی رژیم میگیرم هی میفتم بیرون. خلاصه که اولین و الیس به این نتیجه رسیدن که ای وای، این که اصلا جواب نمیده و ما چرا این مقاله رو دقت نکرده بودیم. باورتون شاید نشه، مام سر کلاس من دوره تغذیه شهودی با خود اولین تریبولی و الیس رایش گذروندم. سر کلاس ما بعضی از بچه‌هایی که رجیستر دایتیشن بودن یا پزشک بودن خیلی تعجب می‌کردن، چون مقاله هایی که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم مثلا میگفتن وا ما اینو دیدیم، چطور من به چشمم نیومده این کانکلوژن، یعنی انقدر ما مطمئنیم وزن باید کم شه و نمیدونم لاغری فلان و بیسار، که خود این متخصصین هم اون مقاله‌ای که خونده بودن و متوجه نشدن که آقا تضمین ماندگاری وزن وجود نداره. الیس رایش و اولین تریبولی شروع کردن روی مراجعهاشون کار کردن، چقدر از آز ذهنی به هم خورده رابطهشون با غذا و چقدر از غذا میترسن، چقدر عذاب وجدان دارن چقدر اذیت میشن از یه سری غذاها. اصلا به یه سری غذاها ولع بسیار عجیب غریبی پیدا کردن، نمیخورنش. آخر هفته میرن توی پارتی میبینن هست، یه جوری میخورنش که دو روز از دل درد مثلا حالشون بد باشه. و خب این که اصلا روش صحیحی نیست. نصفیاشون ورزش زده شدن یا انقدر افراطی دارن ورزش میکنن که اصلا خطرناکه برای سلامتشون. اصلا متابولیزم استخوان آدم ممکن اصلا پوکی استخوان بیاره که انقدر شما کم غذا بخوری انقدرم زیاد ورزش کنی، اصلا خطرناکه. خلاصه که رفتن دنبال بخش روانشناسی قضیه. ببینین وقتی که میریم توی بخش روانشناسی میبینیم که چقدر سلامت روان رو رژیم به خطر میندازه. چرا؟ اولین اتفاقی که میفته ما ایزوله اجتماعی میشیم. ایزوله اجتماعی نیست که شما بری حتما وسط یه مهمونی. اینه که وقتی همه دارن تو مهمونی لوبیا پلو، آلبالو پلو، تدیگه ترچینی با روغن کرمونشای خوشمزه فارسی رو مثلا میخورن، شما اون گوشه نشستی و داری کرفس و هویجتو میزنی تو ماست کمچرب. به این میگن ایزوله اجتماعی. و ایزوله اجتماعی به اندازه روزی 15 نخ سیگار کشیدن به بدن ما آسیب میرسونه. بله، ایزوله اجتماعی یه چیز بسیار جدیه. یکی دیگه از اتفاقایی که میفته، برداشت ما از بدنمون شروع میشه حالت خطا پیدا کردن. هی خودمون رو چاق و لاغرتر میبینیم، بسیار استرس میگیریم از خوردن غذا، هر غذایی رو دشمن این میبینیم که این زحمتی که من کشیدم رو داره به هم میزنه، در حالی که اون غذای بدبخت وظیفه‌اش اینه که به شما سوخت برسونه و شما رو خوشحال کنه از غذا خوردن، ولی من دیگه ارتباطم با غذا خراب میشه. و یه سری ها ورزش زده میشن انقدر که ورزش میکنن و دیگه هیچ تحرکی ندارن، یه سری ها انقدر تحرک دارن که غیر عادی. خلاصه و این چاق و لاغر شدن ها بسیار روی سلامت قلب و عروق ما تاثیر میذاره. هی این قلب استرس های شدید به قلب ما وارد میکنه در کنارش و سنگ کیسه صفرا میاره، کبد چرب میاره. یعنی رژیم گرفتن چیزی نیست که همچی فکر کنین خیلی هم عالیه. رژیمی که تو حتی ممکنه سنگ کلیه بیاره. اینترمیتنت فاستینگ یا رژیم روزه 16-8 بسیار بسیار ممکنه بینج ایتینگ بیاره، یعنی ما پرخوری های غیر عادی تو اون 8 ساعت داشته باشیم. و حالا بحث اونو میخوام یه اپیزود راجع به اون صحبت کنم که چقدر هیچی ساپورتش نکرده و انقدرم واسه خودش معروف شده. خلاصه که اینا میبینن که ای وای بر ما که چیکار کردیم با مردم و شروع میکنن یکم میگم راجع به بخش روانشناسی قضیه کار کردن و روی مراجعهاشون کارهای دیگه کردن و متدهای تغذیه شیرودی انجام دادن و نتیجه مثبتش رو دیدن. قضیه اینجاست که نتیجه مثبت از لحاظ روانی و جسمی دیدن. این نتیجه مثبت هیچ ربطی به وزن کسی نداره. یعنی چی؟ یعنی بعضیا چاق شدن باهاش، بعضیا لاغر شدن، بعضیا ثابت موندن، بعضیا اول لاغر شدن بعد چاق شدن، بعضیا اول چاق شدن بعد لاغر شدن. یعنی اصلا قرار نیست که روی وزن کار کنی، چون اصلا دیگه داستانش وزن نیست، چون فهمیدن آقا وزن برمیگرده. و قضیهش اینه. بزن یه چیزی قبل این موضوع بگم. اینکه من همیشه به مراجعم میگم وزنی که برای تو برمیگرده یا تو داری میگی من چاق شدم، وزن قبلی چقدر بوده؟ آیا ممکنه داری به وزن قبلی برمیگردی و تو داری خودت رو شروع تاریخ وجودت رو از اون موقعی حساب میکنی که اصلا لاغر شدی، در حالی که قبلش چه وزنی بودی و شاید بدن داره به همون وزن تو رو دوباره برمیگردونه. اگر شما آب میخوری و بدنت از با آبم، من اینو خیلی خوب تو جمع ایرانی ها میشم، من آبم میخورم چاق میشم. اگر شما آب میخوری و با آب هم داره وزنت میره بالا، این وزنی که الان داری وزن شما نیست. پس بدن هر کاری داره میکنه که برگرده رو وزن کارآمد. و اگه اگریسیوش نکنی خود بدن پیدا میکنه وزنشو و رو اون وزن میمونه. و بله برای یکی مثل نمیدونم حالا چه میدونم جولیا رابرتس، من نمیدونم جولیا رابرتس رژیم داره یا نه، گوینت پالترو رو میدونم ماشاءالله، کلا اصلا فکر میکنیم ما هممون که اختلال تغذیه داره، ولی حالا میگیم جولیا رابرتس نداره، برای اون وزنه. و برای یه آدمی مثل لیزو وزنه. ما اصلا نمیدونیم که آدم‌ها وقتی که ورزششون رو میکنن، غذای کافیشون رو میخورن، بیشتر از سیری غذا نمیخورن و اینا، وزنشون دقیقا چقدر میشه. این تصور که همه خیاری عین هم شبیه باربیان و لاغرن اشتباه، در درون هر آدم چاق یک آدم لاغر، نه درون خیلی از آدمای چاق هم همینه، ژنشون اصلا دلیل نداره ما اینقدر به این موضوع گیر بدیم. کسی از یه آدمی که لاغر شده پرسیده چه بلاهایی سرت اومده تا این شکلی شدی و الان داری با خودت چی کار میکنی که این شکلی بمونی؟ ماشاءالله روزانه ما داریم استوری بلاگرها رو میبینیم دیگه، همه ی حرفشون غذاست. نخوردم، خوردم، زیاد خوردم، دیگه نمیخورم، فردا میرم ورزش میکنم. خب این اصلا زندگی سالمی نیست، این زندگی سالمی نیست قربون شکلت برم، که تمام فکر و ذکرت غذاست. اگه تمام فکر و ذکرت غذاست یعنی بدنت گشنه است و داره مجبورت میکنه هی به این موضوع فکر کنی تا شاید بالاخره بلند شی و اون غذا رو بهش بدی. حافظه داره دیگه، بدن میاره بالا عکسایی رو که یادشه که توی این موقعی که تو به این موضوع نگاه کردی یه چیزی بهش داده شده و خورده، همینو بس. خب برمیگردیم رو تغذیه شوری. خلاصه اولین تریبولی و الیس رایش شروع کردن روی مراجعه کار کردن. 125 مقاله اویدنس بیس داره تغذیه شوری، یعنی رو آدم ها، رو اکشوال آدم های واقعی کار شده، نه رو موش و خرگوش و نمیدونم میمون و اینا، و فالوآپ داشتن با این آدم و فالوآپ های 8 ساله 10 ساله، یعنی شروع کردن روی مردم کار کردن و دیدن چقدر آرامش اعصاب پیدا کردن اینا، چقدر علاوه بر فاکتورهای سلامتی حالشون بهتر شده، فاکتورهای التهابیشون اومده پایین، LDL خونشون اومده پایین، فشارشون اومده پایین، حالا در یه سری موارد، و چقدر براشون بهتر بوده، چقدر علاوه سلامت روان براشون بهتر بوده، ورزش شروع کردن، حالشون با خودشون بهتر شده، عزت نفسشون رفته بالا، عذاب وجدان غذایشون صفر شده، قند خونشون متعادل شده، حتی روی افراد دیابتی هم دیدن قند خون رو متعادل کرده و دیابت کاملا تحت کنترل قرار گرفته. 10 تا متد داره تغذیه شوری. اینا شروع کردن که بذارین نپرم رو 10 تا متد. اینا یه کتاب نوشتن و گفتن بذارین ما توی کتاب این قضیه رو به آدما یاد بدیم. تغذیه شهودی 10 تا متد داره. منم به عنوان متخصص تغذیه شهودی در جلسات هم این 10 تا متد رو شروع میکنم به مراجعام یاد دادن. اولین 10 تا ببخشید 10 تا اصل داره، نه 10 تا متد. فکر کن 10 تا متد داشته، 10 تا اصل داره. این اصول خیلی مهمه و کامبینیشن اینا با هم کمک میکنه که ما به یک رضایت جسمی و روحی برسیم. این اصلا چی هن؟ اصل اول کنار گذاشتن تفکر رژیمه. یعنی چی؟ یعنی این که منی که تمام مدت داشتم با یه سری تفکراتی که بهم یاد دادن زندگی میکردم و جلوی غذا خوردن خودم رو میگرفتم، هی خودم رو وزن میکردم، هی خودم رو آزار میدادم، این تفکر رو بذارم کنار. لزومنم لازم نیست شما تو رژیم باشین، همین که شما هر قاشقی رو میذاری تو دهنت میدونی کالری چنده، این تفکر رژیمه. لازم نیست رژیم باشی، ولی همین که هر روز صبح خودت رو وزن میکنی، این تفکر رژیمه. وزن ما علائم حیاتی ما نیست. بله موقعی که خدای نکرده قلب یکی داره از کار میفته، برای شوک دادن وزنو باید بدونن، برای داروی بیهوشی بله وزنو باید بدونن، یه سری داروها نسخه برای اینکه میخوان تجویز کنن براش وزنو باید بدونن، ولی در غیر این صورت علائم حیاتی نیست. شما هر روز تب تو اندازه نمیگیری، ما وزنمون رو اندازه میگیریم. بذار یه چیزی برات بگم، تو وزنتو اندازه میگیری برای اینکه بدونی ارزشت توی جامعه امروز چنده، امروز کیلو چند حساب میشه، انقدر که به ما گفتن این وزنه که ارزش رو برای ما میاره. بله تو وزنت رو میگیری که امروز ببینی آیا زندگی تحت کنترله، آیا طرد نمیشم از جامعه، آیا ارزش دارم. اینا چیزایی که من تو کلاس خیلی با مراجعان بحثشو میکنم و آخرش میرسیم به یه نتایجی که اصلا هیچ ربطی به وزنه نداشته، بیشتر به اضطراب‌هاشون ربط داشته. بنابراین وزن کردن ما در واقع برای اینه چک کنیم ببینیم چقدر تا امروز میتونم خوشبخت باشم. اکثر اوقات هم وزن رفته بالا داریم گریه میکنیم و احساس میکنیم خب پس امروز ارزش ندارم، خوشبخت نیستم، طرد شدم. میدونم خیلی درد داره، خیلی درد داره، متاسفم که زندگی ما باشه همچین بازی شده. و خب قضیه اینجاست که این تفکر رو ما کمک میکنیم که بذارید کنار. اصل دوم به گرسنگی خودت احترام بذاره. ما راجع به گرسنگی صحبت کنیم، اون گرسنگی اولیه‌ای که باید بهش پاسخ داده بشه، اسمش هم گرسنگی سالم و گرسنگی مؤدبانه است. نه توش اعصابمون خورده، نه فشارمون خیلی افتاده، نه سردرد داریم، نه کرخت شده بدنمون. خیلی مهمه اون نقطه رو پیدا کنیم که خب هم من کمکتون میکنم هم هر متخصص تغذیه شهودی. اصل سوم اینه که با غذای ممنوع کنار بیای. خب حالا شما اوکی شدی و به گشنگی جواب دادی، اگه هر غذایی رو نتونی بخوری که خب فایده ای نداره، همه غذا به ترس بده. این ترس غذا رو ما ازتون میگیریم، توی خود کتاب هم کمکتونه، در واقع کمک میکنه که ترس غذایی و عذاب وجدان از بین بره. اصل بعدی اسمش پلیس غذاست. ما یه سری صدا داریم تو روانمون که این صدا نمیذارن ما درست تصمیم بگیریم. آیا داری این میخوری؟ خدایی تنبلی، خدایی اراده نداری، میدونی داری اونو میخوری چقدر چربه، میافتی گوشه خونه میمونی رو دستمون. و یه صدای خیلی مهم که خیلی از ما رو داره میچرخونه اینه: به درک چشم همه درات، انقدر میخورم تا همه چشاشون در بیاد. این صدای شورشگر روانه و این خیلی وقتا کنترل روان ما رو میگیره، چون بسیار عصبانی از ظلمی که بهش شده. و کمکی که ما به این شورشگر میکنیم اینه که عزیزم بگی بشین، ایتس اوکی، ظالم زمانه رو از تخت کشیدیم پایین، دیگه کسی به دستور نمیده کرفس بخوری با ماست. تو پرانتز کرفس با ماست چیز بدی نیست، نوش جونت بخور، ولی قرار نیست وقتی که شما هوس یه غذای خوشمزه کردی برای سیر کردن خودت کرفس و ماست بخوری، وگرنه کرفس و ماست خیلی هم چیز عالیه. پرانتز بسته، برمیگردیم رو صحبتمون. میگفتم خلاصه که با غذای ممنوع اوکی میشیم، اصل چی؟ با صداهای روانمون به یه صلحی میرسیم و از هم تشخیصش رو میدیم. اصل بعدی سیریه، پیدا کردن نقطه سیری که مهمترین چیزاست تو تغذیه شهودی. اینکه من بفهمم کدوم نقطه سیریه و مثلا این آخرین تیکه پیتزامه، واقعا بیش از این دیگه میل ندارم. این خیلی چیز مهمیه و کمکیه که باعث میشه شما به معدتون بار اضافه ندید. اصل بعدی میشه پرخوری های هیجانی و احساسی، که ما کمکتون میکنیم تشخیص بدین که پرخوری هیجانی کدومه، اون میزان غذایی که من فکر میکنم کمه ولی باید بیشتر بخورم کدومه، سیری اصلی کدومه. و ما خیلی وقتا یعنی یه مقاله هست من عاشقشم که روی 35,000 تا آدم انجام شده که اینا رژیم داشتن، یه سرشون رژیم داشتن یه سرشون نداشتن. از اونایی که رژیم داشتن همشون پرخوری های هیجانی داشتن و وقتی رژیم رو از روشون برداشتن فقط 5% بودن که از غذا به عنوان مکانیزم دفاعی استفاده میکردن. بقیه وقتی که محدودیت از روشون برداشت شد دیگه پرخوری های هیجانی و به قول ما ایرانی ها ریزه خاری و اینا دیگه نداشتن، ولعهاشون حل شده بود. بنابراین ما با این اصل بهتون این کمک رو میکنیم. اصل بعدی رضایت غذاییه. این خیلی مهمه که ما حواسمون فقط به مزه غذا و روحمون که آخ جون من میمیرم واسه همبرگر نباشه، حواسمون به جسممون هم باشه. آیا من اگر این پاستا رو بخورم نفخ میکنم، فشارم میره بالا، حالم بد میشه، حالت استفراغ میگیرم؟ خب این دیگه رضایت نیست، این جسم من داره آلارم میده آقا این چی بود به من دادی، مثلا حالم بد شد. توی تغذیه شهودی هیچی حذف نمیشه، ما قرار نیست چیزی از زندگی شما حذف کنیم، مثل رژیم نیست، اصلاح میشه. خیلی خوب، اوکی، تو همبرگر دوست داری ولی همبرگر اذیتت میکنه، چیکار میکنیم؟ چهارم همبرگر رو هر دفعه بخور، یا اینکه همبرگر رو یه موقعی بخور که خیلی گشنت نباشه، که خیلی نخوره چون فشارت مثلا میره بالا، یا اینکه اگر کلن همبرگر برات ضرر داره بیا به این فکر کنیم که البته که نداره ها، من دارم الان یه فقط مثال میزنم، مثلا نبادم اسم همبرگر رو میوردم، از همبرگر نترسین، بیا یه کاری بکنیم که یه چیزی باشه برات که حالت رو بهتر کنه، چی جسمتو حال میده و روحتو و زبونتو. همیشه در رضایت غذایی این مهمه که شما اون مزه غذا رو هم دوست داشته باشین، وگرنه جذبتون و هضم اون غذا خوب انجام نمیشه و جذبش بالا نمیره. چرا؟ چون وقتی شما یه چیزی رو دوست ندارین هورمون استرس ترشح میکنین و این هورمون استرس باعث میشه که درست حسابی اون غذا هضم نشه، درست حسابی هم اون غذا جذب نشه. اصل بعدی چیه؟ با بدن خودت کنار بیا. به ژنتیک خودت احترام بذار. به بدن خودت احترام بذار. به تنوع بدنها احترام بذار. توی این اصل کمکتون میشه که با تصویر بدنتون اوکی بشین، چاقی رو بپذیرین، لاغری رو بپذیرین، حال بدنتون رو بپذیرین، فوبیای چاقیتون رو بذارین کنار. از این که ببینین فوبیای چاقی این نیست که فقط من، نه من 4 تا دوست چاق دارم اوکیه من فوبیا ندارم، یا اینکه من خودم چاقم نه من فوبیا ندارم، نه هیچ ربطی نداره. فوبیای چاقی اینه که من از چاق شدن، چاق بودن، چاقی بترسم و به خاطرش هر کاری حاضر باشم با خودم بکنم، اینقدر از این میترسم که از این موضوع فرار کنم. کمک میکنه بذارینش کنار، به بدن خودتون احترام بذارین، لباسای قدیمی که تنگتون شده ولی چسبیدین بهش رو بذارین کنار، درد داره، خیلی پروسه غم انگیزیه، ولی بعدش رها میشین. شما تا کی میخواین؟ حالا مثال قشنگی نیست، ولی انگار که یه چیز مرده رو به خودتون وصل کردین، هی دارین با خودتون میکشین. بهتره دفنش کنین تمامشه بره. میدونین منظورم اینه که بذاریمش کنار. بعدم لباسای تنگ هی به ما یادآور میشه چاقیا 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 چاقیا. این خیلی مهمه که من پای بچه‌مو نمیبرم اگه بچه‌م وزن میگم وزنش پاش بزرگتر شده باشه. کفش قشنگیه اوکی، ولی خب پاش از این کفش بزرگتر شده دیگه. دیدین چقدر هرس می‌خوریم لباسای نوزادی بچه‌مو که خیلی هم گیگیلیه بهش تنگ میشه. اوکی دیگه، میذاریمش کنار، تمام شد و رفت، میریم یه لباس جدید می‌خریم. متاسفم که برای بدنمون این کارو نمی‌کنیم. خلاصه کمکتون میکنه با بدنتون کنار بیاین. اصل بعدی تحرک شهودیه که باز تحرک شهودی خودش مثل تغذیه شهودی 9 تا اصل داره، کمکتون میکنه با ورزش به صلح برسین، اون ورزش مورد علاقتون رو پیدا کنین، اصلا موضوع ورزش رو براتون باز میکنه و میفهمین اصلا اون جوره که اون مدل سختگیرانه نیست، ورزش برای کالری سوزی نیست، بلکه برای سلامتی شماست و یه انتخاب خیلی ساده رو جلو دستتون میذاره و کمکتون میکنه براتون عادت سازی بشه. و اصل آخر هم تغذیه مناسب و خوبه. که چرا ورزش و تغذیه رو گوشن اصل آخر؟ برای اینکه خیلی از آدم ها نسبت به این دوتا فوبیا گرفتن، انقدر رژیم گرفتن و آخر همه باید بهشون یاد آوری بشه که چی کار باید بکنن چی کار نکنن. و در کنارش هم اگر شما بر ولع غذای ممنوعتون فائق نشین فایده ای نداره. دوباره ما اگر شروع کنیم راجع به همه غذا صحبت کردن دوباره حالتون بد میشه، برمیگردین استرس میگیرین، برمیگردین رو اونا. بنابراین اینجا دیگه مراجعه یا حالا خودتون اگه کتاب خونده باشین، البته خب تو در جلسات درمان خیلی خیلی خصوصی تره، خیلی بین من و شماست، خیلی سوال جوابه، خیلی برنامه های زندگی شما رو میفهمیم. من خیلی رو کار مشاوره و روانشناسی کار کردم، کوچینگ تصویر بدنم دارم و خب نه من، همه همکارای من بیشتر میتونن توی جلسه، خیلی راحت‌تر توی جلسه تک نفر میتونن کمکتون کنن یا حتی جلسات گروهی کوچیک. برگردیم به بحثمون. خلاصه که کمکتون میکنه که تنوع غذایی رو یاد بگیرین، تعادل غذایی رو یاد بگیرین و هماهنگی یک وعده خوب و مناسب رو دستتون بیاد. این خیلی چیز مهمیه. تغذیه شهودی اسمی رو براش اشتباه در نظر گرفتن، یعنی متأسفانه به فارسی حالا این اسم شهودی ممکنه برای یه سری آدم این اشتباه رو ایجاد کنه که یعنی چی؟ یعنی میگیرین میشینین یه دوتا ورد میخونین شهود به دلتون میفته چی بخورین؟ این چیزایی که البته کسانی که حالا توی فضای مجازی خیلی اپوزیسیون مان خیلی ازش دارن استفاده میکنن، در حالی که نه، این نیست. منظور از شهود تغذیه شهودی این نیست شما بشینین یه دوبار بگین اوم و بعد بهتون القا بشه که چی بخورین. ما یه بخشی رو تو بدن داریم، سیگنال هایی هستن که بهشون میگن اینتروسپتیو سیگنال. این سیگنال ها رو ما برای دستشویی کردن، ادرار، مدفوع، خوابیدن، نیاز جنسی و سیر شدن، گرسنگی، برای خیلی از اینا داریم. خیلی سیگنال ریزیه، خیلی ریزا، یعنی در حد سوسکی فقط خودمون میفهمیم. من وقتی خوابم میاد دوستم بگه از کجا میفهمی، میگم خب یکم پلکم سنگین شده، یکم دارم خود دراز بکشم، ولی عملا خیلی نمیتونم توصیف کنم کجای بدنم داره به همین آلارمو میده. یا وقتی که مثلا میخوام برم دستشویی نمیتونم توضیح بدم دقیقا کجای مثانمه. میدونین اون حس خیلی خیلی ظریفه ولی ما میفهمیمش و در واقع خیلی اینتویتیوه. خیلی حالا اینتویتیو خیلی شهودی نمیخوام معنیش کنم، در واقع بیشتر ما میتونیم بگیم اسمش تغذیه غریزیه. ما اون غرایزی که از درون بدنمون سیگنال بهمون میدن و فطرن ما این تغذیه رو داشتیم و اون سیگنال ها رو خیلی فطری میفهمیدیم کی باید بریم دستشویی کنیم کی نکنیم، اینا این اون سیگناله و برای همین اسمش اصلا به نظر من اسمش باید میشد تغذیه فطری. منتها دیگه توی جامعه ایرانی جا افتاده به نام تغذیه شهودی و خب حالا ما عوضش هم نکردیم که قاطی نشه. بنابراین قضیه نیست شما بشینی آسمون رو نگاه کنین یه جایزه براتون بیفته. مسئله دومی که در موردش هست اینه که تغذیه شهودی وزن محور نیست و روی وزن ما اصلا کار نمی کنه و اصلا قضیهش هم این نیست که منو چاق کنه، لاغر کنه، بعضیا وزنشون بیشتر میشه، بعضیا کمتر، بعضیا ثابت میمونه، بعضیا الان زیاد میشه، بعدن کم میشه و اینو بهش پرداختیم. یکی دیگه از مسائلی که خیلی اشتباه گرفته میشه برای تغذیه شهودی اینه که تغذیه شهودی علمی نیست. خیر، اصلا یه همچین حرفی نیست. تغذیه شهودی بسیار علمیه. شما اگه خود کتابش هم بخونین آخرش پر از مقاله است. ما هر جلسه سر کلاسمون فکر میکنم یه سوده 10 تا 15 تا مقاله داشتیم میخونیم. 120 تا مقاله، 125 تا مقاله داره. کلی متاآنالیز رو خودش بررسی کرده. بسیار بسیار جنبه علمی داره. خیلی راحت ثابت کرده که میتونه چقدر کمک کنه که ما اختلالات تغذیه و تغذیه مختل شدهمون رو حل کنیم. یکی دیگه از مسائلی که ما در موردش اشتباه می‌کنیم اینه که خب اگه به خودم اجازه نامحدود خوردن بدم تا ابد دارم غذا می‌خورم. نه، اینجوری نیست. ما فکر می‌کنیم این جزء چیزهاییه که برای ما در واقع دایت کالچر یا تفکر رژیم به وجود آورده. امکان نداره شما اگه تا ابد غذا بخوری تا ابدم هی چاق بشی. بستگی داره شما چقدر به سیری گرسنگی اهمیت میدی، که خب تو تغذیه شودی یاد می‌گیری که بیش از سیری خودت نخوری. بنابراین ما فکر میکنیم اگر خودمون رو از یک چهارچوبی به اسم رژیم در بیاریم دیگه خودمون رو ول کردیم. نه، اینجوری نیست. شما افراد لاغر رو ببینید یا حتی افرادی که در بدن بزرگن، چاقن و رژیم نیستن و دارن غذاشون رو میخورن، همچی نیست که وزن ما تا ابد برسه به 790 کیلو. یه جایی استاپ میشه. یک پروسه هست به نام پروسه وزن کارآمد که من توی اپیزودهای بعد بهش میپردازم. و وقتی که بدن ما دیگه از اون استرسی که تو قحطی نیست در بیاد و دیگه از آب کره نگیره و هر آبی بخوریم چاق نشیم، به خاطر اینکه بدن ما خیالش راحته که دیگه غذا در دسترسش هست، از حالت اگریسیو در میاد و هیپوتالاموس ما یه وزنی رو برای ما تعیین میکنه. و اینجوری نیست که ما وزنمون تا ابد بالاتر بره، یا اینکه اگه به خودمون اجازه نامحدود غذا خوردن بدیم تا ابد بخوریم. خیر، این شکلی نیست. گفتم توی غذاهای ممنوعه ما یک چیزی داریم به اسم خوگیری که به غذا خوگیری پیدا میکنیم و دیگه انقدر میل بهش نداریم، که اینا رو هم در اپیزودهای آینده بهش میپردازم. اینا بیشترین چیزهایی بود که سر تغذیه شهودی اشتباهات رایجی بود که در موردش آدما فکر میکردن و قضاوت. خب امیدوارم که این اپیزود خوبی بوده باشه براتون و جوابایی که میخواستین رو گرفته باشین. خیلی توضیح کوتاه مختصری بود، ولی یه توضیحی بود که میشد تقریبا ریز ریز به یه سری سوالای متداولی که من توی پیجم از بچه‌ها میشنوم جواب داده باشم. امیدوارم که زد برده باشین. من بازم برمیگردم. نمیتونم قول هفته یه بار رو بدم، ولی دو هفته یه بار رو قول میدم. دیگه از این به بعد دوباره پادکست کیمیا میخواییم داشت. خیلی هم ممنون از این که با من همراه بودین. خیلی ممنون میشم اگه عضو کانال پادکست من بشین. پادکست من رو میتونین تو کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای پیدا کنین. ممنون میشم اگه عضوش بشین، گوش بدین بهش، به دوستاتون معرفی کنین، استوری کنین تو اینستاگرام، منو منشن کنین، برای من نظراتتون رو بنویسین و از حالتون و نظرات و پیشنهاداتتون من مطلع بشم. مرسی که با من تا اینجا همراه بودین. بسیار بسیار روز عالی داشته باشین. یادتون باشه همه ما فراتر از بدنمونیم. یادتون باشه ما هزاران ویژگی جالب داریم که از اوناست که از ما یاد میشه. از این ویژگی هاست. دلم برای دوستم تنگ شده چون دوستم خیلی بچه با معرفتیه. هیچ کس نمیگه دلم برای دوستم تنگ شده چون شکمش تخته. اینو یادتون باشه، بدن شما لوس‌ترین ویژگی شماست. شما فراتر از بدنتون هستین و به ذات آدم عزیزی هستین. موفق باشین تا قسمت بعد. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. روزتون خوش. Thank you.
Thank you.